بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. القاعدة الأولى قاعدة الجاب، القاعدة الأولى قاعدة الجاب. مرحوم شيخ أنصاري بيك مناسبة شرط قاعدة فقهي را در أصول جاي داده. بر مناسبة چیست؟ كتاب ما كتاب أصوله، این قواعد اربعه قواعد فقهیه. چطور شد که در علم اصول چهار تا قاعده فقهی را وارد کرده؟ مناسبت اینه، میخواد نسبت اینها را با استصحاب بسنجیم که آیا استصحاب بر این قواعد مقدم است یا این قواعد بر استصحاب مقدمه. این مناسبت سبب شده که در باره این چهار قاعده بحث کنه، و الا در علم اصول که قواعد فقهی نمیداد. ماشاءالله ما صدها قاعده فقهی داریم، هیچ کدامشون را در علم اصول نمیاریم. حتی قاعده لازمه هم به یک مناسبت وارد شده. شیخ می‌فرماید به خاطر این که بدونیم نسبت این قواعد با استصحاب چیست، این سبب شده است که در این چهار قاعده مفصلا بحث کنه. اتفاقا وقتی هم که چهار قاعده را بحث میکند، این مناسبت فراموشش میشه. اگرم فراموش نشه خیلی مختصر بحث میکند که نسبت استصحاب با این قواعد چیست، و الا هدف اصلی بیان نسبته. اما این سبب شده است که در این چهار قاعده بحث کنیم. القاعده الاولى قاعده الیقین، قبل از آنکه وارد صلب موضوع بشیم یه مقدمه ای را عرض میکنیم. یه مقدمه این است که یه قاعده یک داریم، یه قاعده عملیت داریم، قاعده تولیت و قاعده تو عملیت. فرق این دوتا چیست؟ قاعده دیگر که ما الان میخوام بحث کنیم دوتا ویژگی دارد، خصوصیت دارد. یک اماره ملکیت، نشانه ملکیت، گاهی سبب ملکیت، گاهی نشانه است که عقایدی که شما بر دوش کرده اید این نشانه ملکیت، و گاهی یک سبب ملکیت می شود، مثل که بری جنگل در آنجا میوه بچینیم، از دریا ماهی شکار کنیم. وقتی که شکار کردی تحقیقت شما آمد، این یک نه تنها اماره ملکیته، بلکه سبب ملکیته. سبب می شود که شما مالک بشید. البته ممکنه چرا آقاده بگیدی حیازت سبب ملکیته، ولی حیازت به دور استیلا بر یک ممکن بشه. حیازت با استیلا به یک همراه هم هستن. پس اول خصوصیت یک گاهی سبب ملکیته و گاهی آیت ملکیته. دو دومن ویژگی یک این است که به وسیله یک مدعی از منکر شناخته میشه. دو نفر آمدن، یکی عقا بردوشه، دیگری عقا بردوشش نیست، میگه این عقا مال منه. میزان در شناسای مدعی از منکر اینه، اون کس که یک دارد او منکره، اون کس که یک ندارد او مدعیه. بنابراین یک هم اماره ملکیت و احیانا سبب ملکیت مثل برد ریاضت کنیم، و ثانیاً به وسیله یک مدعی از منکر باز شناخته میشه. ذلیت اصلا نمیخورد، همیشه بلکه ذلیت بدگنه نمیاره، فقط دیگر ذلیت باید بدگنه بیاره. اگر تو بدگنه نیاورد ذلیت اصلا نمیخورد. این دو ویژگی ماله، این دو ویژگی ماله با ایده یک، یکی آیت ملکیت و سبب ملکیت، دوم بازشناسی منکر از مدعی. ذلیت منکر، غیر ذلیت مدعی. و اما قاعده عدلیت اون نقطه مقابل اینه، اگر در اینجا یک نشانه ملکیته، قاعده عدلیت استیلا بر مال، استیلا بر مال غیر اونجا سبب زبانه. پس بین ما دادن مشرقینی حق رو بگن لیلید لان دیگرن لیلید. این همین بحث ما هم اماره ملکیت و سبب و هم نشانه منکر. حق رو بگن عدد جد به جای ملکیت بگن عدد جد ما افضل حتی تو عبدی. اون فائده دومه که استیلا بر مال غیره، استیلا بر مال غیر سبب زمان، سبب زمان می شود. توجه کردی؟ سبب زمان می شود. گاهی استیلا بر عینه، گاهی استیلا بر منافع مستوفات. ماشین مردم را گرفتم و سوار شدم. گاهی نخیر استیلا بر منافع غیر مستوفات. عبد مردم را گرفتم حبس کردم، بلا را گرفتم حبس کردم، بر منافع غیر مستوفات. در همه اونها آقایان بگن عرضت سبب زمانه. یه بس در مقدمه هست ما سابقا ما وقتی که این قواعد را بحث میکردیم با آقایان میگفتیم پایان نامه که بخواد بنویسید همین قواعد اربعه برای شما پایان نامه خوبی است. درس ما را بنویسید، خودتان مقداری حواشی و کتابها را مطالعه کنید، کم و زیاد کنید، میشود برای شما یک کتاب به نام القواعد اربعه پایان نامه خوبی است. این یه نکته. نکته دومی که در مقدمه باز بگیم، هنوز مقدمه هستیم، آیا قاعده یک که همون لیت، آیا قاعده یک مسئلتون فکریه او قاعدتون فکریه او مسئلتون اصولیه؟ آیان معتقدن که لیت قاعده فکریه است، مسئله اصولی نیست و مسئله فکری هم نیست. مسئله فکری دایره اش مزیده، نگه دایره اش وسیعه. میگن قاعده فقهیت و نیست به مسئلت اصولیه. اما بیشتر این آیان قاعده میگنن قاعده فقهی. چرا؟ میزان در شناسایی قواعد فقهی از مسائل اصولی چیست؟ اون میزان را بفرمایید تا ما بگیم. میزان در شناسایی قواعد فقهی از مسائل اصولی چیست؟ اول تقویم خاطر کنیم، میزان در شناسایی حروف اصلی از حروف زوائد فا و ای و لام است. مونده همه میکنه میزان در شناسائل قواعد فقهیه از مسائل اصول جهر لیت میگه قاعده فقهیه ان امر بالوجوب میگه مسئله اصول جهر لیت قاعده فقهیه اما الامر لا یدل علی المدرک و التکرار میگه مسئله اصول جهر میزان در محموله مسائل فقهیه و قواعد فقهیه محمولش احکام شرعیه. احکام شرعی کدوم؟ یا احکام شرعی تکلیفی وجوب و حرمت استحباب و کراهت و عباده و یا احکام وضعیه هست بسید ملکیه از برم خدمتون که رخصت عظیمت در تمام مسائل فقهی و قواعد فقهی محمول حکم شرعیه. مثلا بگید کل شیء طاهر، این قاعده فقهی طاهر حکم شرعیه. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام قاعده فقهی است. چرا؟ حلال حکم شرعیه. باشر بفرمایید صلح و جایز بین المسلمین مادم یحرم حلالا او یحلل حراما. الصلح جایز بین المسلمین. تمام قواعد فقهی را مطالعه کنید محمولش حکم شرعیه یا احکام تکلیفیه و یا احکام وضعیه. مثال که در باشا از داشما قواعد فقهی که نوشته شده از زمان مرحوم نراقی به انکره تمام قواعد فقهی را ببینی محمولش حکم شرعیه. مثلا ما یزمنون به صحیحه یزمنون به فاسده، ما لا یزمنون به صحیحه لا یزمنون به فاسده حکم شرعیه. بنابراین میزان در شناسائل مسائل و قواعد فقهی از مسائل اصولی بالمحمول، محمول در مسائل فقهی و قواعد فقهی اما حکم تکلیفی او حکم وضعی مثل یزمن و لا یزمن. اما مسائل اصولی چطور؟ نه احکام یا عرفی و یا عقلی. الامر مفید بالوجوب شرعی نیست که الامر مفید بالوجوب، النهی مفید بالحرمه، الامر لا یدل علی المره و التکرار. البته کاربرد فقهی دارد، سرانجام به درد فقه میخوره و الا اگر به درد فقه نخوره اسمش نمیگن اصول فقه. اما محمول حکم اصل است، حکم عرف است، حکم لغت. قول اللغوی حجت، خبر الواحد حجت، شهرت حجت، تمام اینها قواعد مسائل اصولی هست. محمول را اگر مطالعه کنید محمول غالبا یا همجا یا حکم لغت یا حکم عرف یا حکم عقل. پس میزان به کجا؟ لا تنبذر یقین به شک اخجت اینکه حکم وضعی نیست، حکم تکلیفی هم نیست، یه قاعده اصولاً اصولیه. اگر شما عمل به یقین ثابت نکردی شما را جهنم نمیبرد. این یک ادوات احزابه. میخواد بگرد یقین ثابت حجتن بالله بس که بگرد براحت هم همینطوره. براحت این است که اقاب بلا بیان قبیه هست. توجه کردی؟ قرائت شرعی هم همین گفت ان امتی مالا یعلم تخصیص هست حکم حکم عقل هست یا حکم لغت هست یا حکم عرفه خلاص که در مسائل فقهیه و قواعد فقهیه مستقیما محمول حکم شرعه یا تکلیف یا وقت اما قواعد اصولیه گاهی لغت را معنا میکنیم ان امر الوجود ان نهی الحرمه ان امر را یدل علی التکرار گاهی بیان حجیت خبر الوارد حجت اذا علمت هذه القاعده فاعلم للیت قاعده فقهیه چرا حکم شرعی الیدو دلیل ملکیه حکم شرعی الید دلیل ملکیه ذلیت مال کن محمول و اگر مطالعه کنه محمول حکم فقهی تبدیل من اول درس الهنا در این مقدمه گفتم نکته بیشتر ما نکنیم یک فرق ملیت با علمیت ملیت دو تا ویژگی داشت علمیت هم سبب زمان بود ملیت نشانه مالکیت علمیت نشانه قصب یا شبه القصب نکته دوم گفتیم قاعده ملیت قاعده فقهیه و میزان در بازشناسی قاعده فقهیه از مسائل اصولیه به محموله محمول در قواعد فقهی حکم شرع اما محمول در مسائل اصولیه یا بیان لغت یا حکم عقلا و یا اینکه بیان حجیت و عدم حجیت اذا علمت هذه المقدمات فاعلم ان الكلام في قاعده الجهل یقع في مقامات یه مقدمه شما شد یقع في مقامات مقدمه شما شد
المقام
الاول قاعده
مال
فقیه و مقدمه هم هست که نام آقای همدانی شماره دو بگرد یه نکته دیگر هم بده بگه من اونا واگذار به خود جن میکنم چون اون خیلی قاعده کامل نیست نگفتم دلائل اصولیه به درد مجتهد میخوره اما قواعد فقهی مختلفه گاهی تفقن هم ماد مجتهده مثل ما یزمن و به صحیحه لا یزمن و به فاسده این به درد عطار و محبار نمیخوره گاهی به درد همه میخوره مثل قد شیعه تاهره چون این جنده عموم نداشت من حرف دردم اینم حرف بردی نیست در مسائل اصولیه فقط مختص مجتهده مجتهد فقط میتوند از مسائل اصولیه دسته بگیرد دلائل فقهی علا قسمه یک اسمی داریم اون هم تخصصیه مثل ما یزمن و لا یزمن لا ضرر و لا حلف و ماهی نخیر عمومی افکار و احبار هم میتونن استفاده کنن بگو قلت شیعه طاهر از طاقت و نفن نهو قضیه تم الکلام فی المقدمه فعلم ان الکلام فی القاعده الیه یعنی فی مقامات مقدمه شد المقام الاول گوشه می نویسیم فی مفهوم الیه المقام الاول بالای صفحه می نویسی گوشه فی مفهوم الیه اون در وسط می نویسیم که شکل تقریرات نویسی هم روشن بشود توجه کرد یک یعنی که قاعده تون یک اصلا حضورتون یک معنای لغوی دارد و یه معنای استعاره و کنایه دارد معنی همین دست هند جاره ید و جاره مدن ساخت میگه همین دست که پنج انگوش دست رو با یک شب اینه میگن ید ید چیه؟ چرا اسلام روی ید تکیه کرده؟ چون قادمان تقابلیت های انسان به وسیله ید انجام میگه که عموم تقابلیت ها با یده ولی را یده در اینجا موضوع قرار داده. حتی قرآن مجید هم یه را به صورت کلی موضوع قرار داده. هازا ما قدمت یدا کن، این چیزیست که دست شما جلوتر فرستاده و حال اینکه انسان همه گناهان را یه وسیله دست انجام نمیده. چشم گناهی دارد، گوش گناهی دارد، زبان گناهی دارد، ولی همه را به دست نسبت داده. ما قدمت یداک، ما قدمت یداک. چرا؟ چون قادمان فعالیت های حلال و حرام انسان به وسیله دسته. ما قدمت یداک، توجه کردی کلمه یداک میشه. حتی خدا هم بفرماید و السماء بنیناها بعهدٍ، اونجا من به یک نسبت میدهم. حالا معنی یک در اونجا چیه باشه؟ پس یک جاره هم و تعالیت های قادم انسان به وسیله دسته، ولی مراد از این دلیت استیلاه. اقلیت سبب الملکیت، صاحب الملکیت مالکان بنه از مستقلی به الا دازم بیست که همه چیز تو مشکل انسان باشد. اقلیت نشانه استیلاه اقامت بردوش کرده میگه من یک دارم سبکه دردی اقامت استیلاه کل شیعه به حسبه بردوش باشه، امامه برسر باشه، اتومبی من یک دارم، سویچش دست من، تو گاراژ من، این آبادی من یک دارم در این آبادی، یکی دیگه از این آبادی مال منه، بگم مال من یک دارم، این آبادی که در مشت من که جا نمیده، استیلا دارم، مباشر از منه، نمیدارم اصطلاح مباشر را دارید یا نه، مباشر از منه، که خدا از منه، عمل با اکره از منه، از کنم شاه چلید نشدر اختیان منه، استیلا و کل شیخه به حسابی. ولذا اگر اجازه بدید یه ترشم در این بالا، سابقا قدرت بشری کوتاه بود، هیچ وقت ادعا نمی کرد که این آسمان از آن منه، اما الان دولت ها نسبت به آسمان در هر کشوری ادعای مالکیت دارند، میگن عبور هواپیما بیگانه از آسمان این کشور مجوز بخواهد. توجه فرمایید، الان میخوام مترو بزنم، آیا مترو باید از صاحب ملک اجازه بگیرن یا نه؟ صاحب ملک یه آدم عادیه، تا 4 متر و 10 متر و 20 متر مالو بسته. اما اگر بخوام که مترویی از زیر 100 متری بزنم، دیگه لازم به از اون مالک اجازه بگیرن. چرا؟ چون استیلا از ناقصه. اما از جهاله این یک بابش در فقه دیگر به معنای استیلاه و استیلا و کل شیعه به حسابه. در جاها چقدر ما استیلا داریم در ساحل، خارج ساحل، ولو امالیت بیت المللی اینها را محدود کرده، ولی ما هم از نظر فقهی میتونیم بحث کنیم که چرا ماها نسبت به این دریایی که ساحل ما حق به اصطلاح مالکیت داریم. یک به معنی جاده هست، ید و جاده هست در ملا نصابه، ولی در این حدیث و جاهای دیگر کنایه هست، استیلاء و استیلاء کل شیء به حسبه. دولت نوع استیدا دارد، ملت یه نوعی دیگر، یه نوع استیدا، عقا یه نوع استیدا، موتور یه نوع استیدا، هر کدام متناسب خودش استیدا میخواد. مقاضی باید تشریف بده که آیا این یک دارد یا یک ندارد. اخبرم خدمتون که امیر مؤمنان در نهج البلاغه جمله ای دارد و اون زمعه می نویسد، زمعه ابن اسبق، مثل که میخواد دستگرافی کند به قنایم. حضرت به او می نویسد که این قنایم نه مال منه نه مال توست، اگر با مجاهده شرکت کنی شما میتونید در قنایم سهم داشته باشید و الا فکنات ایدیهم لا تصلو لغیر احبابهم. فکنات ایدیهم، کنات یا مصدر یا جمع چیده، اون چی که دست اینها چیده شده است مال دهان خودشونه نه مال دیگران. حضرت می فهمد فکنات و ایدیهم، اون چی که دست اینها جمع کرده، و حالی که قنایل که همیشه با دست جمع نمیشه، یه قنایل این است با موتور جمع میکنن، با اقوالوب جمع میکنن، با قلاب جمع میکنن، ولی حضرت همه را به ید نسبت میدهد. فکنات ایدیهم لا تصدر به غیر احبابهم، مسئله دهان را آمده، چون غالبا انسان هدفش یک نوع التزام خوردن. بنابراین جد یه معنی لغوی دارد و به مراد در این قاعده استیداء، یک کنایه از استیداء. این مقدمه اول، این المقام اول. المقام الثانی فی اعتبار یک، یک در عالم اقتصاد و در جامعه معتبره. شاید از چیزهایی که بشر از روز اول اعتماد بر این کرده، بر یک اعتماد دارد که یک نشانه ملکیت. چرا در یک اعتماد کرده؟ دو جهت دارد. اولا سابقا شر خیلی کم بود، خیلی بیشتر بود. غالبا کسانی که چیزی زیر دستش بود اون را از راه مشروع به دست می آورد. غالبا چنین بوده، رابطه ها کم، بشر به صورت پراکنده زندگی می کرد، اگر چیزی دستش بود غالبا این را از راه مشروع به دست می آورد، یا ریاضت میکرد که غالبا نیاد داد و شکست میکرد. چون غالبا اون چیزی زیر دستش بود مشروع بود، وقلا آمدن یک را اماره ملکیت قرار دادن. یک جهت دیگر هم هست، اگر گفتیم این که غالبا چون که اون چرا که زیر دست داشت غالبا مشروع بود، نامشروع کمتر، مشروع بیشتر، این را علامت ملکیت قرار دادیم. یه وجه دیگری هم هست، اگر گفتیم اگر بنا باشد یک معتبر نباشد، ما اگر بخواهیم معامله کنیم هر فردی باید برای مالکیت خودش بدگه نبیاریم که محال نمک میخوام بفروشم، دوتا شاهد دوگو این نمک بال فردار، میخوام نان بفروشم، دوتا بدگنه شهادت بدهد که این مال خباز. اگر قاعده یک معتبر نباشد، ناچاریم در هر موردی که ما معامله کنیم زوریت بدگنه بیارد یا قسم بخورد، این زندگی نیست. و ازا امام صادق میخونیم در روایت و دلالها نما قام للمسلمین نسوخ، انشاءالله میخونیم که اصلا اگر یک معتبر نباشد اقتصاد بشری و تجارت بشری به هم میریزد، رو میریزد. تحقیق اتمامش به خاطر یکی از دو جهت، یک غلبه با محروفیت بوده. غالبا کسانی که ظلمگر بودن البته ظالم هم بوده، شکنگر بوده، غارتگر بوده، صالح هم بوده، غالبا اونی که زیر دستش محروم بوده ید را امارد ملکیگر. یکی دوم اصولاً مطالعه کنیم، اگر ید اماره ملکیت نباشد داد ستت به هم میریزد و ادعا هست فروشنده باید بر چپلیش میخواست بفروشه بسی نبیاره، بس نمک بسی نبیاره نیست. ولذا در دو مورد یا سه مورد ید حجیت نداره. یک سمسار کدومه؟ دنا سابقا رو گفتن سمسار جمع سماسره. دنا بیشتر بازار امانت فروشیه. از برم الان یک مغازه بزرگی دارد، یخچال هست و از برم اتاقات هست، کتاب هست، عبا هست، این اماره ملکیت. چرا؟ چون تنش همه دلاله امانت فروشیه. ولیزا اگر بمیرد هیچ وقت برسه حق ندارد بگرد اینها مال ما. چرا؟ پدر ما ید داشت، ید سمسا هیچ ارزشی ندارد، چون قضایا قیاساتها نها اینجای حقیقت ندارد. دو ید سارق آدمی که معروف به سرقته، حالا یک سالی به آمده چیزی را میفروشه ولی احتمال دارد سرقت باشه، احتمال دارد مال شخصیش باشه، قابل خرید میده. چرا؟ چون برخلاف اون اولی گفتیم باید یک در جایی باشد که غالبا اونی که در دست دارد محروم باشه. این آدم ۹۹ درصد انبال مردمه. اصلا نایب حسین کاشی اگر میخواست چیزی را بفروشد فقهای کاشان اذن خرید نمیدادند. چون چرا؟ امسال ۲۰ سال است. اندر نراب و کاشان نایب حسین کاشی مشغول سر دراشی. نایب حسین اگر بخواست چیزی را بفروشد کسی حق نداره. چرا؟ چون کارش کارگری. یکی صالح یکی ظالم یکی هم سمسا و دیگه اشکالی نداره.
احتمال
که
در اون آدم زبان بشه
داره؟ بله
احتمال
داره
دونتیجه
کجا؟
آدم
زبان احتمال بگیده کجا برا؟ بله احتمال که در هر اماره احتمال خلاف هست که در هر اماره احتمال خلاف هست. اماره به معنای مفید هست نیست، مفید اطمینان. این آهنا کنم چه مطلب؟ یک بگید یک ان مقدمه وفیها بیان الفرق بین نیت و عدمیت و الفرق بین قاعده فقهیت و اصائل فقهیه. المقام الاول ما هو المراد من الیت. یک لغتن جالحه هست ولی مراد در اینجا استیداعه و استیداع کل شیئن به حسبه. این مقام الثانی بی اعتبار عدمیت، عدمیت معتبره. چرا؟ چون غالبا ظلمگر مخلوعه از این نظر. و ثانیم اگر معترم نباشد لبا آمد المسلمه نسو. سه طائفه مستثنا السمسار و سارق و ظالم. المقام الثالث وارد مقام سوم شدیم. این آقای پاکستانی ما اشرب ها اون مقام را بالا می نویسه، فرق را میارد در بسر. انشاءالله امیدوارم که رسالت در پاکستان به لسان اردو شاب بشه، منم مسئله بودش باشم انشاءالله. المقام الثالث حد الید امارتون او اصل. آیا اماره یا اولا اکثریت قائل بر اماره بودن اماره ملکیت و از واقع میکنه خبر با نسکت و انروت میکنه این کشف را موضوع میکنم گروهی میگن نه دلیت اصلون همینطور که اصل برا از اصلون اینم اصلی ما چه کنیم؟ ما دو را داریم برای شناسایی مطلب یک از رجوع اینا بنائل اقلا ببینیم آیا اقلا زلیت را اماره میدونن یا نخیر برای رفع تحجر میگن لیلیت حجته بنای اقلا در یک کتابی نوشته نشده خودتون باید بررسی کنید بازار برید کوچه برید سفر کنید مردم با زلیت معامله مالک میکنن اماره میدونن کاشف میدونن یا نخیر من باب ناچاری مثل که قاعده براحت من باب ناچاری عمل کنیم این ما نمیشه این خودتون باید کشف کنید یه نظر بدید دو اقلا نسبت به زلیت چه نظری دارن نظر کاشفیت یا نظر هست راه دوم راه ما بریم سراغ روایات ببینیم روایاتی که از ائمه اهل بیت سلام الله علیهم وارد شده است آیا از این روایات اصل بودن استفاده میشه که مثبتاتش حجت نیست یا اماره هست مثبتاتش هم حجت فرقشیره دیگه اگر حق باشد مرد بیتری یا پرش کوتاهی اما اگر اماره باشد اقاق است خیلی چیز پرداب است و حتی مثبتاتش هم حجتی روایاتی که ما جمع کردیم الان اصناف سلاسه یه مشت از روایات داریم که ساکت العلماست ساکت العلما یعنی که مهر خاموشی بر دهن زده اصلا نمیگد اماره هم یا اصلا فقط میگه محترم یه مش روایاتی داریم نه ساکت العلما نیست بلکه ناطق العلما زبان دارد و با زبان خود اماره میداند و مثبتاتش حجت سرم روایات است که مزبزب یستشم منه الاصلیه یستشم استشمام می شود که اصل اگر اصل شد دیگه فقط محتوای حجت اما مثبتاتش حجت نیست حالا چه کنیم فردا آقایانی که وسائل شیعه دارن وسائلشون را بیارید روی وسائل هم من اسناد را بخوانم که خودم رجال آموزی باشه و هم نتون ببینیم این سه گروه در روایات چگونه انشاءالله.